سالهای گذشته بالا رفته و فقط تو دهه اخیر سال 92 ما این رشد رو بیشتر داشتیم که 38.8%. پس ما یک نقدینگی بسیار بسیار عظیمی در اقتصادمون داریم. در مورد دو ماه اول سال هم بحثایی هست، حالا حرفای آقای بهمنی زدن، بیانیه بانک مرکزی دادن، ولی به معنای واقعی ما داریم روزی 1700 میلیارد تومان به اقتصادمون تزریق میکنیم، حالا از منابع مختلف. خب این پول باید کجا بره؟ این یک سوال اساسی هست که شما در اقتصاد میتونید بپرسید، هرچند که این نقدینگی توزیعش در جامعه به صورت نرمال نیست، یعنی همه ازش برمن نیستن. خب قطعا بخشی از دهک‌های بالا سهم بیشتری دارن و دهک‌های پایین سهم بسیار کمی دارن، ولی یک مشکل دیگه هم ایجاد میکنه و اون تورم هست. یعنی ما میدونیم که نقدینگی بلافاصله ترجمه میشه به تورم و اگر شما این نقدینگی رو کنترل و هدایت نکنید تورم بسیار شدیدی رو به وجود میاره. هرچند که ما در دو ماهه اول امسال به خاطر بحران کرونا و رکودی که داریم تورم خیلی شدیدی رو تجربه نکردیم، اما شما نشانه‌هایی از این افزایش نقدینگی رو در بازار املاک و مستغلات، خودرو و تا حدودی طلا ملاحظه میکنید که به هر حال قیمت‌ها داره بسیار شدید بالا میره. خب برای اینکه شما بتونید این نقدینگی رو از این جهت‌های مخرب در اقتصاد در واقع دور بکنید، شما باید این رو به یک طرفی هدایت کنید که ایجاد در واقع آسیب نکنه. یعنی شما مثل یک فعال اقتصادی وقتی هر روز 1800 900 میلیارد تومان پول وارد جیبتون میشه، باید اینو خرج بکنید. خب به خودتون میگه چه کار بکنم؟ بهترین جا اینه که شما این رو بفرستید به طرف تولید، و ما دو بازار برای هدایت نقدینگی به طرف تولید داریم، یکی بازار بورس که در اون شرکت ها هستن و یکی هم بازار املاک و مستغلات. هر چند که بالا رفتن قیمت در بازار املاک و مستغلات چیز خوبی چندان نیست، اما به دلیلی که ایجاد شغل میکنه، به دلیل اینکه تقریبا 50 تا 60 تا صنعت رو راه میندازه با خودش، تا حدودی قابل قبول هست. خب برای اینکه ما این رو به طرف تولید بیاریم باید بهش مزیت هایی بدیم، و این مزیت هاست که در حال حاضر اهمیت داره. به این معنا که شما وقتی میایید پول رو میخواید هدایت کنید، خب پول نگاه میکنه میگه من اگه برم تو بانک بشینم 15% 18% به من میده، معاف از مالیات هستم، ریسکم ندارم، پس میرم اونجا مثلا میدارم. اما اگه بیام طرف تولید چه اتفاقی میفته؟ ببینید ما یکی از بدترین فضاهای کسب و کار در اقتصادهای شاد منطقه و شاد جهان رو داشتیم، بین 180 کشور ما رو به 127 داریم. یعنی در ایران کار تولیدی کردن و راه انداختن بنگاه‌های اقتصادی بسیار سخته. گرفتن یک مجوز چند ماه طول می‌کشه، گرفتن وام بسیار طولانیه، ثبت شرکت‌ها، کارهای دیگه، دریافت ده‌ها مجوز می‌گیره. پس ما برای اینکه بتونیم نقدینگی رو به طرف تولید بدیم، باید فضای کسب و کار رو در کشور بهبود بخشیم. حالا اگر ما اون روش اساسی یعنی بهبود فضای کسب و کار رو در واقع نیاوریم، باید بیایم به طرف بورس و اونجا مردم رو تشویق کنیم که با خریدن سهام چه کاری انجام بدن. اولا که این سهام رو بخشش که از دولت و دارایی‌های دولت عرضه میشه، پس دولت لازم نباشه بره این کسری بودجه رو از استقراض جبران بکنه، پس سرعت نقدینگی بیاد پایین. این اولین چیزی. دوم این که هلدینگ‌های بزرگ ما سهام شرکت‌های زیرمجموعه‌شون رو بفروشن و تأمین مالی کنن، برن پروژه‌ها رو اجرا کنن. سوم بنگاه‌های ما بیان افزایش سرمایه بدن، و چهارم بنگاه‌های ما بیان از ابزارهای مالی مثل اوراق مشارکت، سکوک‌های مختلف بیان تأمین مالی بکنن برای اینکه پروژه‌اش رو کنن. پس ما برای اینکه پول رو از بازارهای مخربی مثل خودرو، مثل طلا، مثل ارز بیاریم این طرف، باید اینجا جذابیت ایجاد بکنیم. خب جذابیت‌ها چیه؟ اینه که دولت اولا از سوداوری بنگاه‌ها محافظت کنه. ما در چند هفته اخیر می‌بینیم دوباره دولت برگشته به طرف قیمت‌گذاری فولاد، همون چیزی که پارسال یک گرانت عظیم به وجود اومد، الان هم می‌بینیم این اتفاق داره میفته. می‌بینیم دولت الان در صنعت خودرو میاد خودرو رو با قیمت‌های پایین‌تر از بازار می‌فروشه، و حالا قرعه‌کشی هم راه انداختن که به هر حال یه چیز خیلی عجیب و غریبی هست دیگه، ما دیگه همچین چیزی تو دنیا نداشتیم. ولی این باعث میشه که سود و درآمد خودروساز بره کجا؟ به جیب برنده‌ای، حالا این قرعه‌کشی یا قبلا دلال یا این. پس اول باید دولت کاری بکنه بنگاه‌های ما سودآور باشن. دوم این که خود دولت از بنگاه‌های سودآورش دل بکنه. یعنی ما واقعا میبینیم که دولت میاد سهم میفروشه ولی مدیریت ها رو واگذار نمیکنه، یا اصلا در بخش هایی مثل بالادستی یا پایین‌دستی نفت، گاز، پتروشیمی، حمل و نقل، شما شرکت های خوب دولتی رو نمیبینید بیان، و همین امر هم باعث میشه که کمتر در واقع هدایت نقدینگی انجام میشه. اما به دوتا سوالی که در بود دوستان های موازن خواهم اسمتون هم مصطفی زادگان، یکی در اول این که چطور میشه ملک رو در بورس فروخت، اولین چیزی که ببینید ما یه ابزاری از قدیم داشتیم برام صندوق زمین و زمین
در واقع مطرح شده. آره. همچین بحث
بله. تو صندوق زمین و ساختمان طرف میاد یک پروژه رو تعریف میکنه، میگه این زمین هست، اینم جوازش هست، اینقدر مثلا 100 میلیارد تومان این دوتا ارزش داره، برای ساخت اینم من 200 میلیارد تومان در واقع نیازم، پس روی هم میشه 300 میلیارد تومان. 300 میلیارد تومان به یونیت های صندوق تقسیم میشه، یعنی هر یونیتی میشه در واقع 100 هزار تومان، پس میشه تقریبا 3 میلیون یونیت. حالا 100 میلیارد تومانش که آورده طرف بوده، 200 تاشون لازم داره دیگه، این 2 میلیون یونیت رو در بازار میفروشه، پس همه کسانی که پول دارن میان این یونیت های 100,000 تومانی رو میخرن. وقتی خریدن پروژه اجرا میشه، بعد از 2 سال یک نفر مدیر تسویه گذاشته میشه، مدیر تسویه میاد پروژه رو میفروشه و هر چه موند بین این 3 میلیون دارنده تقسیم میشه. به این صورت شما با پول های 100,000 تومانی میتونید یه پروژه بسیار بزرگی رو اجرا بکنید.
در واقع شما میخواید اینطور عنوان بکنید که این طرح بوده قبلا، حالا
قبلا بوده اجرا بشه، ایراداتی داشت که وقتی این پروژه تموم میشد بعد این صندوق کلا تسویه میشه،
مثلا بحث کارشناسی و ایناش سخته
که باید انجام بشه، ولی یکی از اون روش هایی هست که شما در بیرون اینو به صورت پیش فروش میبینید. در پیش فروش چون شما یک واحد و کامل مثلا باید بخرید، شاید پول نداشته، من اینجا میتونم با 3000 تومان این کارو بکنم.
آی دکتر معذرت میخوام، با توجه به اینکه خب نمیشه قیمت ها رو به همون به مثلا امروز میخوان تحویل بدن، 2 سال قبل پروژه رو کلید دادن به قیمت 2 سال قبل با تورمی که تو کشور شاهدیم، یکم سخته این چیزی که شما میفرمایید، چون قیمت ها رو نمیشه اینجوری برآورد کرد.
نه، شما وقتی که میخواد شروع بکنید ببینید کار تا یه حد جلو، یعنی شما زمین رو دارید، جواز رو دارید، درست شد؟
درسته.
میمونه مساله.
سیمان مساله.
مساله رو با شما با یک ضریبی امروز تعیین میکنید و بعد همش هم میخرید، ابتدا میذارید تو انبار شروع کنید پروژه انجام میده. چون شما 2 میلیون و 200 میلیارد تومان پول جمع میکنید در یک ماه.
اینو قابل انجام هست.
انجام هم شده، به کرات انجام شده.
واقعا جا افتاده، نه در ایران، اینجا فقط ما به صورت تئوریک داشتیم ولی اجرا شدهش رو در کشورهای دیگه دیدیم.
تیمی ادا کار کارشناسیش رو باید با دقت بیشتری انجام بدن.
من میتونم چند تا پروژه حداقل بانک مسکن و مجموعه
و سوال دوم که
این که ببینید در بازار سرمایه شما یک ریسک رو دارید و اون ریسک هم اینه که
بذارید یه بار دیگه سوال دوم رو بگیم شنوندگان اون زیادشون بیاد.
آره.
عنوان شد که عوض میخوام، خیلی ها در واقع از شرکت ها توی بازار سرمایه ما با اینکه سودشون منفی است اما دارن سرمایه جذب میکنن و
این که 40% شرکت های حضور حاضر در بورس،
نه اینطوری نیست، در واقع 40% ما شرکت های منفی نیستن. ببینید ما یه بورس داریم، یه فرابورس داریم و یک بازار پایه.
من دوتاشو میگم،
بورس و فرابورس. بورس معمولا جای شرکت های در واقع خوب ما هست، یعنی شرکت هایی که به صورت قوام دارن. فرابورس شرکت های نوپاتری هستن و بازار پایه جایی هست که شرکت هایی که دارای ایراداتی هستن، حالا یا زیانده هستن یا مشکلاتی دارن، اونجا هستن. چرا ما این کار رو میکنن؟ برای اینکه به هر حال تمام این بنگاه ها بنگاه های اقتصادی هستن و باید برای یه جایی سهامدارانشون فرصت این رو که داد و ستد بدو کنن رو داشته باشن، حالا چه بازار غیر رسمی چه بازارهای رسمی، باید برای این باشه. سهام هایی که در حال رشد هستن، که سهام هایی که سودآورن و هلدینگ های بزرگی ما که بیشترشون در واقع بر اساس ابلاغی مقام معظم رهبری در مورد اصل 44 وارد بورس شدن، شرایط خوبی دارن. اما شرکت های زیانده یا شرکت هایی که مشکل دارن هم به نوعی دارای ارزش هستن، یعنی اینجوری نیست که شما بگید ارزش نداره. اینو الان یکم ببینید، مثلا یکی از شرکت هایی که به صورت عمده زیان میکنن شرکت خودروساز ما هست. این شرکت ها خب شرکت های زیانده ای هست، اما چرا دارن زیان میدن؟ چون قیمت گذاری دولتی روشون حاکمه. اگر شما امروز قیمت گذاری دولتی رو بردارید، اینا فردا یه بنگاه های سوددهی میشن، پس این یک ایراده. اما آیا مثلا خط تولید، زمین‌ها، تکنولوژی، نیرو انسانی، انبارها، شبکه فروش ارزشی داره؟ خب قطعا داره. پس اونجا شما میتونید بیاید در واقع یک ارزش میذاریم. حالا یه موقع هم از شما یه بنگاهی دارید که به این بنگا زیانده هست، اما شما تغییری در این بنگاه از نظر سهامدار احساس می‌کنید، قیمت سهام میاد بالا، سهامدار قبلی میفروشد و سهامدار جدیدی با برنامه میاد شرکت رو نجات میده و این هم خودش یه جن. در نهایت شما باید در نظر بگید که قیمت یک شرکت باید با قیمت ارزش دارایی‌هاش به روز یک رابطه منطقی داشته باشه. اگر این رابطه برقرار نشه اون وقت اون بحث فاصله گرفتن یا حباب و اینجا مسائل مطرح میشه، ولی در حال حاضر چون شما در حال در اقتصادتون قیمت‌ها در حال افزایش هست، قیمت شرکت‌ها هم بالا میره.
ممنونم از شما جناب آقای دکتر دارابی. بفهم
یه نقطه کوچولو هست. ببینید بعضی شرکت ها فقط روی کاغذن. من ببینید مثلا پتروشیمی های هستن که فقط روی کاغذن، اینا اصلا وجود خارجی هم ندارن. من بحثم اینجور شرکت ها هم بود.
خب شما ببینید، ببینید شرکت در مورد همه
میخوام من کمکی بکنم جناب مستوزادیم.
بفرمایید
آقای دارابی دکتر درستی اشاره فرمودن. ببین من عدد رقم میدم که شنوندگان محترمم بهتر درجه ببینید. برداشتی که شما میکنه برداشت صحیحیه، یعنی عدم تناسب میزان سودآوری
بله.
و ارزش روز سهام که به مرور زمان باعث میشه ارزش ذاتی شرکت ها که الان آقای دارابی اشاره درستی میکنه بله شامل عایدات نقدی، پیشبینی های آینده، ارزش روز دارایی و همه مسائل. ولی 30,000 میلیارد تومان مجموع سودآوری ما در سال 95 بوده، من تو زمینه بورسش عرض میکنم، سال بعد تبدیل میشه به 41,000 میلیارد تومان، سال 97 92,000 میلیارد تومان، سال 98 121,000 میلیارد تومان. یعنی درصد رشدش رو که میگیریم یه چیزی بین 10-15% رشد، اما ارزش بازار ما چه رشدی کرده؟ 63,000 میلیارد تومان در سال 95 به 64,000 160,000 میلیارد تومان و در سال 98 به 510,000 میلیارد تومان رسیده. یعنی اگر یه نسبتی بگیریم، بگیم سود شرکت ها، سود پیش بینی شد نسبت به مارکتشون یا ارزش بازارشون از 9.3% در سال 95 به 6.5% تنزل پیدا کرده، با توجه به اینکه شرکت های زیادی هم تازه وارد بورس شدن، شرکت هایی که تو اون پیش بینی سوده و ارزش بازار اینها رو داشتیم. شرکت ها، حالا من از همینجا در ادامهش میخوام عرض بکنم، این شرکت های ما بله شرکت های زیانده ای داریم، اشاره فرمودن صنعت خودروسازی. من حالا تصورم عکس این موضوع است. اگر نظام قیمت گذاری رو به صورت آزاد بذاریم، کلیه شرکت های خودروسازی ما شاید ورشکسته بشن. چرا؟ چون معادل قیمت کلاس B مثلا ماشین های هم رده این محصولات رو ما اگه نگاه بکنیم خیلی خیلی ارزون تره، منتها با نظام تعرفه گمرک مالیات به یه نرخی دست ما میرسه که نمیتونیم اینها رو با هم مقایسه بکنیم. در نهایت حالا بس و بس زیاد پیش میاد، وقتم چون کمه، من میخوام سریع ببخشید اینو استفاده
بکنم. سوال آخر منو نگفتید، شرکت هایی که روی کاغذن چی میشه؟
شرکت هایی که روی کاغذ هستن از جمله همین مواردی که صنعتی که شما اشاره کردید، این جزء آفت هایی است که به مرور زمان شائبه اختلاف بیش از حد ارزش روز و ارزش ذاتی رو تشدید میکنه و در اون مقطع حتی شرکت هایی که ارزنده هستن قابلیت پیش بینی سود دارن. من میگم اصلا یه معیاری رو شما بفرمایید زیانده، من میگم یک شرکت ایکس یا صنعت ایکس رو نسبت به گذشته تغییراتش رو اگر دیدیم، اگه تغییرات منفی بود ولی قیمت رفت بالا، یعنی اشتباهه. ما در حال حاضر
همین درصد کم اگر یه تلاطمی تو بازار ایجاد کنه، طبیعی جنگ روانی، آسیبای روانی وارد میکنه و بازار رو به روبه کاهش میبره.
خب البته اینطوری نیستم. ببینید شرکت هایی که روی کاغذ هستن یا پروژه ها، یعنی ما اصلا کلن باید دو تا بخش رو جدا، یه بخش از شرکت هایی که به تولید رسیدن جدا کنیم، یه پروژه ها بهشون میگیم. عملا پروژه ها کسایی هستن که میان یه طرحی هست و شما این طرح رو میارید در بازار سرمایه تأمین مالی میکنید، به نوعی میتونیم بگیم پذیرنویسی. حالا چه اتفاقی برای یک پتروشیمی افتاده که روی کاغذ مونده؟ عموما این هست که شما الان یک نفر میاد یه پروژه رو شروع میکنه، میره مجوز خوراک میگیره، میره براش تخصیص اعتبار میگیره، ارزش رو باز میکنه، یه سری ماشینالاتش رو میاره، یه مقدارش میمونه، درست شد؟ تو طول این سالهای گذشتم این پتروشیمی ها معمولا به صورت ضبطداری در همدیگه هم سرمایه گذاری هم داشتن، یعنی با پول اولیه با تر میگوده. حالا امروز شما یک ارزش ذاتی روی اون دارایی هایی مثل زمین، مثل امتیاز برق، آب، گاز و یک مقداری گشایش اعتبار ماشینالات دارید که یه ارزش. بخشی از اون شرکت هایی که شما میفرمایید دارای سرمایه گذاری در پتروشیمی های دیگه ای هستن، درسته خودشون امروز پتر نیست، در واقع چیزی ندارن که تولید بکنن، ولی اون پتروشیمی های دیگه در حال نزدیک شدن به تولید هستن. سوم که شما بدونید در ایران یک پروژه‌ای که روی زمین هست اینجوری نیست که دو سال بعد کامل بشه، 12 سال، 13 سال، 15 سال طول میکشه تا یه پروژه کامل بشه. به خاطر همینه که شما در واقع در این بازار، ولی در نهایتش اینه که کسانی که میان اونجا سرمایه گذاری میکنن دو تا ریسک دارن، یکی اینکه این پروژه کامل نشه، یکی اینکه اون روزی هم که کامل شد مختصات اقتصادی با امروز تفاوت کنه. ولی در نهایت اونا اومدن پولشون رو داخل یه پروژه گذاشتن که باید کامل شه. و این بهترین چیزه که شما پول رو بتونید ببرید تو شهرستانی کمتر توسعه یافته ای که بتونه در واقع اونجا یه کارخونه ایجاد بشه.
خیلی کوتاه که من چون ما کمتر از 10 دقیقه زمان داریم بتونیم
یکی همکارای قدیمی یه اشاره کرد، حالا نکته‌ای که الان میفرمای آقای مصطفی زادگان، میگفتش که من رفتم سود سهام از یه شرکتی بگیرم، مراجعه کردم گفتن آقا شرکت داره منحل میشه، ولی میگم من نگاه کردم تو یکی دو ماه گذشته قیمت سهم همینجوری داره میره بالا، در صورتی که ارزش دارایی خاصی هم نداشت. این نکات هست، این آفتهای بازار ما برقرار بی عیب هم نیست، اینا رو ما داریم. بحث سفته بازی بالاخره یه کمکی ممکنه به حوزه اقتصاد و بورس بکنه، ولی بیش از حدش تهدید کننده ایجاد انتظار تورمیه.
خیلی کوتاه که من بتونم
به نظر شما دولت اگه اوراق اختیار قابل تبدیل به سهام و تو این پروژه ها راه اندازی میکرد، بهتر از این نبود که روی کاغذ اینا رو بیاره تو بورس؟
خب ببینید، مسئله اساسی اینه که وقتی شما مثلا خود شما امروز یک طرحی رو دارید، خب در همه دنیا دو نوع میشه با این طرح برخورد کرد. یکی اقتصادهای بانک محوری مثل ما هستن، مثل ژاپن، مثل آلمان، که شما باید طرحتون رو بردارید برید یه بانکی ازش یه وام سنگین بگیرید طرح اجرا کنید. اقتصادهای بازار سرمایه محور مثل ایالات متحده، مثل کشور بعضی از کشورها مثل انگلستان و اینا، شما میتونید اون طرحو بگید آقا من 100 تومنشو میذارم، مردم شما بیاید 500 تومنشو بذارید، یعنی سهم میفروشن به شما، درست شد؟
بله.
در روش اول شما روزی که طرح و اجرا میخواید بکنید به یک بدهکار تبدیل میشید، یعنی یه آدمی هستید که 100 تومن داشت الان 400 تومن هم از بانک و قانز گرفته بدهکاره، بلایی که سر بسیاری از چی کارآفرینان ما در ایران اومده. یعنی طرف میاد 3000 میلیارد تومن 500 میلیارد تومن پول داره، میگه من میخوام فلان طرح تو فلان شهرستان اجرا کنم، میره پول رو میذاره 1000 میلیارد هم وام میگیره، به 1001 دلیلی طرح کامل نمیشه، تبدیل میشه به یه بدهکاره ورشکسته ای که حالا در واقع پروژه هم داشت. اما وقتی شما این رو با سهام بفروشید، شما همه با همدیگه شریک هستید تا روزی که این واحد کامل بشه. روش دوم در همه دنیا بهتر از روش اول جواب داده، به خاطر همین هم بنگاه های بزرگ و با اساس بازار سرمایه میشه شکل داد، چه بازار اولیه چه ثانویه. امروز هم ما به این طرف رفتیم که تأمین مالی بنگاه های اقتصادی ما از طریق بازار سرمایه باشه، یعنی کارآفرین سهامدار عمده رو تبدیل به بدهکار نکنیم، بلکه تبدیلش کنیم به یک آدمی که شرکایی در اطراف خودش داره. این روش کم خطرتری هست. اما اگه شما اوراق منتشر کنید، باید سر سال به طرف دارنده اوراقت پول بدی، ولی کارخونه‌ای نداری که ازش سود بگیری، چون کارخونه شما ممکنه 6 سال دیگه تموم بشه.
بله، ممنونم از شما جناب دکتر داربی. آیا دکتر آبازی، ما زمانمون خیلی کم است، در 3 دقیقه آیا ما مسیری که برای هدایت حجم نقدینگی در نظر گرفتیم و این گونه که به نظر میرسه کسری بودجه رو هم میخوایم از همین طریق در واقع تامین بکنیم، مسیر درستی هست یا خیر؟ و اگر پیشنهادی دارید در این رابطه هم بفهم.
ببینید، بدترین گزینه این هستش که ما از محل درآمدهای آتی هزینه های جاری رو بخوایم پوشش بدیم، چه برای یه بنگاه چه برای یه کشور. من فکر میکنم بزرگترین رسالتی که الان دولت به نظرم حتی تکلیف قانونی داره، اصل 44 قانون اساسی از فضای به وجود اومده در اقتصاد کشور که یه حجم انبوهی از نقدینگی داریم، بازار سرمایه با اقبال خوبی واقع شده و در نهایت نقش بزرگترین بنگاه اقتصادی ما که دولت ما باشه، چه به طور مستقیم و غیر مستقیم اداره امور بنگاه رو داره، کاهش تصدیگری، واگذاری دارایی های مازاد، استفاده از فرصت به وجود اومده در بازار سرمایه و در حقیقت رها کردن اداره امور و مدیریت شرکت هاست. ما در ارتباط با حتی بحث سهام عدالتی که همین الان داریم صحبت میکنیم، هنوز که هنوز سیاست اداره غیر مستقیم این شرکت ها داره طراحی و برنامه‌ریزی میشه. دلیل عمدش هم به خاطر همین هست. من اعتقاد دارم نظام و اون مجموعه ای که تکلیف داره به امر خصوصی سازی خودش زیر چتر دولت هست. رئیس سازمانی که متولی کار خصوصی سازی هست خودش حکم عزل نفراتی رو که خودش حکم صادر کرده بود برای ابقا در اون شرکت ها رو باید در حقیقت صادر بکنه. بنابراین این روش به نظر من باید اصلاح بشه. متولی امر خصوصی سازی رو باید به عنوان یه شخص بی‌طرف، شخص ثالثی بذاریم، با نظارت کامل انجام بشه. دوم نکته‌ای که در ارتباط با بحث نقدینگی خیلی کوتاه عرض بکنم، تحول بسیار قابل توجه ما باید در نسبت تأمین مالی از بازار اولیه در مقایسه با بازار ثانویه باید ایجاد بکنیم که این نسبت به جای اینکه از سال 94 از 45% به 32 23 16 و 6% در حال حاضر برسه، ما باید عکس اینو داشته باشیم. بازار اولیه‌مون الان یه اشاره‌ای هم فرمودن آقای دارابی، ما عکس اینو باید داشته باشیم، یعنی افزایش سرمایه، انتشار اوراق، نقش بازی کردن دولت و یا سایر بنگاه‌های در حقیقت مطرح در سطح کشور، توجه بیشترشون باید تو بازار اولیه باشه تا بحث بازار ثانویه.
بله، ممنونم از شما جناب دکتر فردین آقا بزرگی، کارشناس بازار سرمایه. آقای دکتر دارابی، شما هم اگه تکمله‌ای در همین رابطه هست، یعنی اینکه ما مسیری که برای هدایت برای کنترل حجم نقدینگی و هدایت اون در نظر گرفتیم، آیا درست هست یا خیر و تامین کسری بودجه از این طریق به نظر شما کار صحیح هست؟
ببینید، کسری بودجه، ما یک برداشت تاریخی داریم از اینکه ما عادت کردیم که نفع فروشیم و خرج بکنیم، و زمانی که حالا امروزها به خاطر تحریم و مسائل دیگه نفتمون کم میشه، دوچار کسری بودجه میشیم. اقتصاد ایران یک اقتصاد بسیار پرپتانسیلی هست که میتواند هزینه های خودش رو از طریق در واقع فعالیت های مختلف فراهم کنه. پس ما اول باید به این خودباوری برسیم که الان مشکلی که اساسی که وجود داره بحث کارآمدی اندک و بهره‌وری اندکی هست که در مدیریت دولتی اقتصاد داره. یعنی دولت باید هر چه سریعتر از بنگاه های اقتصادی خودش دل بکنه، بره سراغ اون دوتا کالای اساسی که باید دولت تامین کنه، عدالت و امنیت. این دوتا وظیفه دولته در همه جا که شما عدالت و امنیت رو دولت باید فراهم بکنه و در واقع از اقتصاد بیاد بیرون، اقتصادی که نمیتواند با این نرخ پایین بهره‌وری همچنان توش باشه. اگر ما از این مسیر بریم، بله، نقدینگی که امروز داریم حتی در برابر پتانسیل های اقتصادی ما خیلی کم است. یعنی اگه ما تمام این پتانسیل ها رو فعال کنیم، ظرفیت کارخونه های خالیمون رو پر بخوایم بکنیم، معادن رو بخوایم توسعه بدیم، راه ها، حمل و نقل، اینا رو بخوایم توسعه بدیم، اصلا این پول اصلا کم میاد، اصلا چیزی هم نیست که بتونیم کار بکنیم. اما اگه بخوایم نه کلا منفعل باشیم و بخوایم در واقع وایسیم نگاه بکنیم و دل نکنیم از در واقع این دارایی هایی که امروز دولت در اختیار داره، خب همین مشکلات پیش میاد، چون چیزی نداریم جلوی این نقدینگی بذاریم. از یه طرف کسری بودجه رو داریم، نمیتونیم درآمد بالایی داشته باشیم، نقدینگی رو میبریم بالا، نقدینگی هم نگاه میکنه تو اقتصاد چی داره، خب میره یه ملک 50 میلیون رو میره 100 میلیون میخره، خودرو مثلا 60 میلیونی میره 80 میلیون میخره، خودرو 1 میلیاردی میکنه 1 میلیارد میخره، سکه مثلا 700 هزار تومان میره 800 هزار تومان میخره. این به خاطر این نیست که اینها با ارزش تر شدن نسبت به گذشته، به خاطر اینکه ریال بیشتری در اقتصاد وجود داره و افت ارزش ریال باعث شده که اینها بالا برن. به خاطر همین و فشار زیادی هم به مردم بیاد و شما در واقع هفت برید شاخه، هر کسی میگه گرانی هست، پول زیاده، نمیدونم چه، ولی کالایی نیست. به خاطر همین ما باید یک جور اساسی تغییر پارادایم رو در دولت شاهد باشیم و بیایم از این که به هر حال مدیریت دولتی که هیچ جای جواب نداده دور بشیم، بیایم اقتصادو باز بکنیم. اقتصادی که باز شد، کسری بودجه دولت قطعا کم میشه، کسری بودجه که کم شد نقدینگی میاد پایین، تورم میاد پایین، تولید میره بالا، ارز خارجی میاد، قیمت ها شروع میکنن به افت کردن. روش چی که در همه دنیا در اکثر کشورها پیش گرفته شده و باعث شده هم تورم بیاد پایین، هم اقتصاد رشد بکنه.
خیلی متعلم این هدایت حجم نقدینگی بازار سرمایه کار صحیحی هست، اما ایرادی هم که میگیرن یا در واقع تلنگری که میزنن اینه که مراقب باشیم تصمیمات هیجانی رو نگیریم که ضربه بزنه. آیا دکتر آبوزگی اشاره کردن ما در مورد سهام عدالت اصلا خیلی هنوز مشخص نیست که برنامه به چه صورتی است و ممکنه
برنامه‌ای نداریم. بله. ببینید، یعنی ما به صورت دراز مدت برنامه‌ای نداریم که میخوایم این چرخ ها رو چطور جلو ببریم، چون اقتصاد مثل یک ماشینه، ما باید براش هدف بزنیم و اونو به طرف اون هدف ببریم. مشکل اساس اینه. و وقتی ما نقدینگی رو به طرف بورس میاریم، یه خطر وجود پیدا میکنه که چیه؟ و اونیه که اگر شما در یک محیط بسته پول زیادی بذارید، همونطوری که در بازارهای دیگه قیمت میره بالا، اینجا هم قیمت میره،
تورم ایجاد میکنه.
پس چون باید در واقع با ارزهای اولیه، با آزاد کردن سهام، با در واقع فروش شرکت ها، این رو متعادل کنید تا یک جریان رشد دراز مدتی رو ایجاد کنید، نه اینکه هیجانی بره بالا بعد دوباره مثلا 30% بیاد پایین، دوباره بره بالا دوباره 30% بیاد، و این باعث بشه در واقع کلیت اون جریان و هدف اساسی فراموش بشه.
بله، ممنونم از شما جناب آقای دکتر همایون داربی، کارشناس پور سرمایه و فرابورس. آقای مصطفی زادگان، مطلبی، نکته‌ای، پیامکی؟ اگر
یه نکته خالی دیدم، حالا برام عنوان خبرنگاری که حوزه اقتصاد خیلی کار کرده، اینو نگفتن، شورای ثبات مالی. تشکیل این شورا الان واقعا تو این اوضاع اقتصادی که حضوره، ببینید، رؤسای بانک مرکزی باشه، بورس باشه، بیمه باشه، افراد مستقل از بخشای خصوصی حقیقی، نمایندگان بخش واقعی اقتصاد، این قسمت خیلی مهمه که
خیلی
آره ها، فعال اقتصادی واقعی.
ولی من یه خواهشی دارم، تو رو خدا دیگه به این اقتصاد شورا اضافه نکنید. یعنی واقعا در از زیر شورا میتره، یعنی شما الان به جای اینکه تصمیم
بذارید،
شما ببینید میتونه. ما الان هی میریم شورا میذاریم، جلسه میذاریم، نمیدونم کارگروه میذاریم، کمیسیون میذاریم. ببینید، باید کار بشه. و اون ثبات اقتصادی اینه که شما یه فکری برای اون کسری بودجه بکنید، تا اون کسری بودجه این نقدینگی رو مهار بکنه. همین رئیس کل بانک مرکزی بنده خدا داره کار میکنه، وزیر اقتصاد هم 50 تا شورای بالادست
یه مثال من میونه شورای داره. ببین، شورای عالی بورس، شورای پول اعتبار، سیاست‌گذارای اقتصادی کشور در حال حاضر. ببین، در خود این ترکیب بالاخره قانونیه این شورایی که شما فرمودید، اگر بنابراین باشه که نهادهای یا اشخاصی که از بدنه دولت تصمیمات اقتصادی میخوان بگیرن، به نظر من اصلاح اولیه در همون ابعاد باید انجام بشه. یعنی تیمی که با تفکر دولتی، نگهداری مدیریت و در حقیقت بنگاهداری داره نگاه میکنه، نتیجه مطلوبی نخواهد.
بله، ممنونم از شما جناب دکتر فردین آقا بزرگی، کارشناس بازار سرمایه. تشکر از جناب دکتر همایون دارابی، کارشناس پور سرمایه و فرابورس. ممنون از همکار رسانه‌ای جناب علی مصطفی زادگان. و تشکر از همه همراهان همشگی برنامه گفتگوی اقتصادی. اپلیکیشن ایران صدا رو حتما روی گوشی خودتون نصب بکنید، در هر کجا که هستید میتونید برنامه‌های شبکه‌های رادیویی رو گوش بدید، چه برنامه‌هایی که به صورت زنده پخش میشه و چه برنامه‌هایی که از زمان پخش اونها گذشته، در واقع میتونید رصد کنید و به خصوص شبکه گفتگو رو هم در اپلیکیشن ایران صدا همراهی بکنید. فردا هم انشاءالله در خدمتتون خواهیم بود با موضوع توان نظام مالیاتی در جبران کسری بودجه. روز بر شما خوش و خدا نگهدار.